بخش دوم، لندن، سال 2006. لیو در حالی که کیفش را زیر بغل زده بود و تلفنش را بین شانه و گوشش می فشرد، در امتداد رودخانه می دوید. جایی در اطراف سد، آسمان خاکستری رنگ ابری لندن شکافته شده و باران سیلاسایی بر مرکز پایتخت می بارید. ترافیک سنگین بود. دود سیاهی از اگزوز تاکسی ها بیرون می آمد و شیشه هایشان از نفس مسافران تیره و تار گشته بود. برای 15 بار گفت: می دونم. رنگ کتش تیره شده و موهایش دور صورتش را گرفته بود. می دونم. آره، به خوبی از این شرایط مطلعم. فقط منتظر چند تا پرداختی هستم که... داخل ورودی ساختمانی پرید. یک جفت کفش پاشنه بلند از کیف دستیش بیرون آورد و به پا کرد. به کفش‌های خیسش نگاهی انداخت و دید که نمی‌تواند آنها را داخل کیفش بگذارد. بله بله هستم. نه، تازگی شرایطم تغییر نکرده. از ورودی به بیرون پرید و به سمت پیاده رو برگشت. از خیابان رد شد و به سمت آلدریچ رفت. کفش‌های خیسش هنوز در دستش بودند. ماشینی در حال عبور آب به پایش پاشید. ایستاد و با ناباوری به ماشین نگاه کرد. داد زد: هی، شوخیت گرفته؟ و بعد گفت: الو، نه نه، با شما نبودم آقای دین. بله، از شما متشکرم. بله، میدونم که فقط داریم به وظیفتون عمل میکنین. حتما تا دوشنبه پرداخت میکنم. باشه؟ قبلا هیچ وقت دیر پرداخت نکرده بودم. باشه باشه، همین یه بار. تاکسی دیگری نزدیک شد. این بار توانست قبل از خیس شدن داخل پیاده رو بپرد. آره دین، میفهمم. میدونم باید برات خیلی سخت باشه. ببین، قول میدم دوشنبه تموم بدهیمو پرداخت کنم. آره، حتما. متاسفم سرت داد زدم. امیدوارم توی گرفتن شغل جدیدت موفق باشی. تلفنش را با ضربه بست و داخل کیف دستیش پرت کرد و نگاهی به تابلوی رستوران انداخت. خم شد تا خودش را در آینه ماشینی ببیند، اما از چهرش ناامید گشت. کاری نمیشد کرد. همین الانم 40 دیر کرده بود. لیو موهای خیسش را از صورتش کنار زد و نگاه طولانی به خیابان انداخت. بعد نفسی کشید و در رستوران را باز کرد و داخل شد.
بالاخره اومد.
کریستن سولبرگ از صندلیش وسط میز بزرگی بلند شد. دستانش را برای احوال پرسی از هم باز کرد و با فاصله کمی صورت لیو را با سر و صدا بوسید. آه خدای من، مثل موش آب کشیده شدی. البته موهای شاه بلوطی رنگش به گونه‌ای بسیار منظم و مرتب در کنار هم قرار گرفته بودند. آره، پیاده اومدم، اما تصمیم خوبی نبود.
همگی توجه کنید، این لیو آلستونه. کارای خیلی خوبی برای خیریمون انجام میده و تو شگفت‌انگیزترین خونه لندن زندگی میکنه.
لبخند خیرخواهانه ای زد و صدایش را آهسته تر کرد. اگه تا قبل از کریسمس یه مرد دوست داشتنی تورش نکنه، من اسممو عوض میکنم. زمزمه احوال پرسی از هر طرف به گوش میرسید. لیو از خجالت سرخ شد. به زحمت لبخندی زد و سعی کرد نگاهش به چشمان کسی که دور میز بودند نیفتد. اسفن نگاهش رو از او بر نمی داشت. در چشمانش نوعی عذرخواهی از آنچه که اتفاق افتاده بود دیده می شد. کریستن گفت: یه صندلی برات نگه داشتم کنار راجر. پسر دوست داشتنیه. نگاه معناداری به لیو انداخت و به سمت صندلی خالی هدایتش کرد.
عاشقش میشی.
همه ی مهمانها زن و شوهر بودند. هر 8، البته به جز راجر. لیو احساس می کرد که زنان پشت لبخندهای مؤدبانه‌شان محرمانه او را بررسی می‌کنند و می‌خواهند مطمئن شوند که آیا به عنوان تنها زن مجرد جمع برایشان یک تهدید محسوب می‌شود یا خیر. این حالت انقدر برایش آشنا بود که دیگر از آن بیزار شده بود. مردها هم زیر چشمی اما به منظور دیگری نگاهش می‌کردند. وقتی راجر به صندلی تکیه داد و آهسته دستش را روی صندلی کنارش گذاشت، لیو نفس گرم و آکنده از بوی سیرش را احساس کرد. راجر دستش را دراز کرد.
راج هستم. خیلی خیس شدی.
قصد داشت کمی رنگ تحریک کننده به جملهش بدهد. درست مثل آن دسته از پسرانی بود که سابقاً در مدرسه پرطرفدار بودند و نمیتوانند بدون وجود تهمایه جنسی در سخنانشان با زنی صحبت کنند. لیو کتش را از تن در آورد.
آره یک کمی خیس شدم.
لبخند مبهمی به هم زدند. راجر موهای کم پشت و صورت گلگون کسی را داشت که وقت زیادی را در روستا می گذراند. راجر برای خودش یک لیوان شراب ریخت.
خب، کارت چیه لیو؟
اسمش را طوری تلفظ کرد که انگار داشت او را مسخره می کرد.
من بیشتر تو کار کپی رایت هستم.
کپی رایت؟ بچه هم داری؟
نه. شما چطور؟
دو تا پسر. هر دوتاشون مدرسه شبانه روزی میرن. روک بگم بهتر اینجا برای پسر هست. خب، بچه که نداری و با هیچ مردی هم که رابطه نداری. چند سالته؟ 30 و چند؟
لیو آب دهانش را قورت داد. سعی کرد زخم زبانهای او را نادیده بگیرد. 30.
نمیخوای با کسی باشی؟ یا یکی از اون...
انگشتانش را بالا آورد و علامت ویرگول برعکس را نشان داد.
یکی از اون زنای کار هستی؟
لیو گفت بله و لبخندی زد. آخرین باری که رزومه کاریمو به روز کردم تخدونمو در آوردم. فقط محض اطمینان. راجر مات و مبهوت ماند. بعد زد زیر خنده.
اوه، چه جالب. بله، یه زن شوختب. چه خوب، تخمدان‌ها.
صدایش کش آمد. جرعه نوشید.
زنم وقتی 39 ساله بود ترکم کرد. ظاهراً سن سختی برای زن هست.
باقی لیوانش را تمام کرد و دستش را به سمت بطری دراز نمود تا آن را پر کند.
البته برای زنم خیلی هم سخت نبود، چون تونست با یه مرد پورتوریکویی به نام ویکتور به خونه‌ای تو فرانسه و نصف حقوق بازنشستگی من برسه.
زنها؟
راجر به سمت لیو برگشت.
نمیشه باشون زندگی کرد، نمیشه بهشون شلیک کرد.
ها؟
بازویش را بالا آورد و یک گلوله خیالی به سمت سقف رستوران شلیک کرد. گویی آن شب طولانی تر از همیشه بود. لیو همچنان لبخند بر لب داشت. جامش را برای دومین بار پر کرد و خودش را با منوی غذا سرگرم نمود. به خودش می گفت که پشت دستش را داغ کرده و دفعه بعد هر چقدر هم که کریستن اصرار کند دیگر به هیچ مهمانی و شامی نیاید. شب طولانی و کسل کننده ای بود. زوجها درباره کسانی که او ندیده بود غیبت می کردند. غذاها به طور خسته کننده دیر به دیر سرو می شدند. کریستن غذای اصلیش را برگرداند تا دقیقاً همونطور که می خواست دوباره آمادهش کنند. آهی از سر خستگی کشید. انگار آشپزخانه با نگذاشتن اسفناج در کنار غذایش مرتکب بزرگترین اشتباهات شده بود. اسفن با آرامش به او خیره شده بود. لیو بین راجر و مردی چاق به اسم مارتین که دوست همسرش عزم جزم کرده بود او را به انحصار خود درآورد افتاده بود. راجر یک دفعه از دهانش پرید.
عرضه.
ببخشید.
اول موهای دماغش اذیتم می کرد. بعدم ناخن شستم. همیشه دلیلی پیدا میشه که نتونیم مثل قدیم باشیم.
میدونی؟
با انگشت اشاره و شستش یک دایره ساخت و انگشت اشاره دست دیگرش را از داخل آن عبور داد.
یا دردسر. با ویکتور پیر خبری از این دردسرا نبود. آه نه. شرط می‌بندم براش مهم نیست ناخن شست سرخش چقدر بلنده.
جرعه از جامش را نوشید.
شرط می‌بندم مثل خرگوش‌ها همش سرشون تو اون کاره.
گوشت داخل بشقابش داشت سرد می شد. چاقو و چنگالش را خیلی مرتب کنار بشقاب گذاشت.
خب تعریف کن. برای تو چه اتفاقی افتاد؟
به این امید که منظورش چیز دیگری باشد، نگاهی به او انداخت. ولی مسلماً منظورش همین بود.
کریستن گفت قبلا ازدواج کردی. با شریک تجاری اسفن.
بله.
ترکت کرد، درسته؟
لیو آب دهانش را قورت داد. صورتش را از هر احساس خالی کرد. اینطور میشه گفت.
راجر سرش را تکان داد.
نمیدونم. این روز مردم چشم شده؟ چرا نمیتونن فقط از چیزایی که دارن راضی باشن؟
خلال دندانی برداشت و به شدت با دندان آسیاب عقبیش ور رفت. گاهی دست نگه می داشت تا با رضایت خاطر آنچه را که به دست آورده بود بررسی کند. لیو به آن طرف میز نگاهی انداخت و با کریستن چشم تو چشم شد. کریستن ابروهایش را به طرز خاصی بالا برد و انگشت شستش را مخفیانه به علامت مثبت نشان داد. انگار با زبان بی زبانی می گفت آفرین، موفق شدی.
لیو گفت ببخشید، من باید برم دستشویی.
لیو تا آنجا که می شد در اتاقک ماند. آنجا نشسته بود و به حرفهای زنهایی که داخل می شدند و دست می شستند گوش می داد. در گوشیش به دنبال ایمیلی که وجود نداشت می گشت و اسکرابل بازی می کرد. بالاخره بعد از اینکه امتیاز بازی را گرفت ایستاد، سیفون را کشید و دستهایش را شست و با رضایت خودش را در آینه نگاه کرد. آرایش زیر یکی از چشمانش به هم ریخته و سیاه شده بود. آن سیاهی را پاک کرد و به این فکر فرو رفت که چرا با اینکه قرار است دوباره کنار راجر بنشیند باز هم به آرایشش اهمیت می دهد. نگاهی به ساعتش انداخت. یعنی کی می توانست به بهانه قرار ملاقاتی که صبح زود دارد به خانه بازگردد؟ فقط اگر شانس بیاورد تا موقع برگشتنش به سر میز راجر انقدر مست کند که دیگر حضور او را در آنجا از یاد ببرد. لیو نگاه دیگری به آینه انداخت. موها را از صورتش کنار زد و شکلکی برای خودش درآورد. چه فایده‌ای دارد؟ و بعد در را باز کرد.
ای لیو، لیو بیا اینجا. میخوام یه چیزی بهت بگم.
راجر ایستاده و پرحرارت و با حرکات دست چیزی می گفت. صورتش سرختر و موهایش به یک طرف ریخته بود. با خود فکر کرد احتمالاً نصف انسان نصف شترمرغ است. وقتی دید هنوز باید نیم ساعت دیگر را با آن مرد بگذراند به وحشت افتاد. برایش عادی بود. میل فیزیکی شدیدی به دور ساختن خودش از دیگران داشت. به اینکه تنها در خیابان‌های تاریک باشد و به اینکه مجبور نباشد با کسی باشد. محتاطانه مثل آدمی که آماده فرار است، پشت میز نشست و یک نصف جام دیگر شراب نوشید.
دیگه واقعاً باید برم.
همین که این را گفت، موجی از مخالفت در میان افراد پشت میز برخاست. انگار که با آنها توهین شده بود. برای همین مجبور شد بیشتر بماند و به اجبار لبخندی بزند. پس از مدتی خودش را در حال تماشای زوجهایی یافت که با نوشیدن هر جام شراب شکاف خانوادگیشان بیشتر نمایان می شد. آن یکی زن از همسرش متنفر بود و در حینی که شوهرش حرف می زد او را چپ چپ نگاه می کرد. این یکی مرد حوصله‌اش از همه و به احتمال زیاد از همسرش سر رفته بود و مدام یواشکی موبایلش را زیر میز چک می کرد. لیو به ساعتش نگاهی انداخت و با بی‌حوصلگی در برابر سخنان پرحرارت راجر درباره بی‌عدالتی زناشویی سری تکان می‌داد، در حالی که بی صدا دینر پارتی بینگو بازی می‌کرد. امتیاز شهریه مدرسه و خرج خانه را به دست آورده بود و چیزی نمانده بود که امتیاز سفر پارسال به خانه اروپایی را بگیرد که کسی روی شانه‌اش زد.
ببخشید، شما را پای تلفن می‌خوان.
لیو برگشت. پیش خدمتی رنگ پریده با موهای سیاه که مثل پردهی در دو طرف صورتش باز می شد با تکان دادن دفترچه یادداشتش به او اشاره می کرد. چیزی به نظر لیو آشنا آمد.
چی؟ یه تماس ضروری دارین. فکر کنم خانوادتون هستن.
لیو دچار تردید شد. خانواده؟ ولی مثل نوری در تاریکی چیزی در ذهنش درخشید و گفت
آه باشه، اجازه میدید تلفن رو نشونتون بدم؟
لیو با اشاره به کریستن گفت
تلفن ضروری،
و به پیش خدمت که به سمت آشپزخانه میرفت اشاره نمود. صورت کریستن حالتی از نگرانی شدید را به خود گرفت. خم شد تا چیزی به راجر بگوید. راجر نگاهی به پشت سرش انداخت و دستش را دراز کرد، انگار میخواست جلوی او را بگیرد. اما لیو به دنبال دختر مومشکی در آن رستوران خلوت به راه افتاد و از بار و راهروی با دیوار چوبی گذشت. بعد از تاریکی سالن رستوران، نور آشپزخانه واقعا کورکننده بود. درخشندگی ظروف فلزی نور را در تمام آشپزخانه منعکس کرده بود. دو مرد با لباس سفید بی توجه به لیو ماهیتابه ها را به سمت بخش شستشوی ظروف می فرستادند. در گوشه از آشپزخانه هم صدای جلز و ولز چیزی که داشت سرخ می شد به گوش می رسید. یکی داشت خیلی تند به زبان اسپانیایی حرف می زد. پیش خدمت به سمت دری اشاره کرد و ناگهان لیو وارد راه روی شد که رختکن داشت. وقتی ایستادند لیو پرسید
خب، تلفن کجاست؟
دخترک پیش خدمت پاکت سیگاری از جیب پیشپندش در آورد. یک سیگار روشن کرد و گفت
کدوم تلفن؟
تو گفتی که تماس تلفنی دارم.
آها، اون تلفن در کار نبود. به نظر می رسید می خواهی در بری و نیاز داری یکی نجاتت بده.
پوکی به سیگارش زد و با کمی مکس گفت
تو منو یادت نیست نه؟
مو استوارت. لیو به نشانه تعجب ابروهایش را در هم کشید. او آهی کشید.
تو دانشگاه با هم یه درس مشترک داشتیم، نقاشی ایتالیایی، رنسانس و هنر زندگی.
لیو به زمان دانشگاه اندیشید و ناگهان توانست او را به یاد بیاورد. دخترک گوشه کلاس، دختری که تقریبا در کلاس حرف نمی زد. حالت صورتش به طرز محتاطانه چیزی را نشان نمی داد. ناخونهایش همیشه لاک براق بنفش داشت.
وای، اصلا تغییر نکردی دختر.
راست می گفت. از طرز صحبتش معلوم بود کاملا حقیقت را بیان می کند و تعارفی در کار نیست. مو صورتش را بررسی کرد و گفت
ولی تو تغییر کردی. چی بگم؟ شبیه نخبه هایی.
نخبه؟
شایدم نه، به هر حال عوض شدی، انگار خسته ای. البته حقم داری، نشستن کنار همچین افرادی باید خسته کننده باشه. قضیه چیه؟ دور همیه مجردیه؟
ظاهرن فقط برای من.
آه خدای من.
بیا. سیگاری به لیو داد.
روشنش کن. من هم میرم بهشون میگم مجبور شدی بری. میگم برای عمه بزرگت مشکلی پیش اومده. یا یه چیزی بدتر ها؟ ایدز؟ ایبولا؟ چیز خاصی هست که ترجیح بدی؟
این را گفت و فندکی به دست لیو داد.
من سیگار نمیکشم. برای تو نیست. من نمیتونم دوتا سیگار رو با هم بیارم تو. دینو اگه بفهمه ناراحت میشه. در ضمن باید دنگ شامتو بدی ها؟
اوه، خوب شد یادم آوردی. در کیف دستیش به دنبال کیف پولش گشت. از تصور آزادی ناگهان احساس سرخوشی میکرد. مو اسکناس ها رو گرفت و با دقت شمرد. بعد رک گفت
پس انعام من کو؟
به نظر کاملا جدی میگفت. لیو پرکی زد، بعد 5 پوند دیگر را از کیفش درآورد و به او داد.
ممنونم.
مو تشکر کرد و آن را در جیب پیشبندش چپاند.
قیافم غمگین به نظر میرسه؟
قیافه حاکی از بی‌علاقگی به خود گرفت و وقتی پذیرفت که ماهیچه‌های صورتش برای نشان دادن نگرانی ساخته نشدند، در راه رو ناپدید گشت. لیو نمی‌دانست برود یا منتظر بماند تا دخترک برگردد. به اطراف لابی پشتی نگاهی انداخت، به کت‌های ارزان قیمت روی جالباسی، سطل‌های کثیف و کهنه‌های گردگیری زیرشان و بالاخره روی یک سپایه چوبی نشست. سیگار همونطور بی استفاده در دستش بود. وقتی صدای پاشنید ایستاد، ولی یک خدمتکار مدیترانه‌ای بود. سر کچلش در این نور کم می درخشید. یک گیلاس نوشیدنی کهربایی رنگ در دست داشت.
بفرمایید.
گیلاس نوشیدنی را به او تعارف کرد. وقتی لیو تعارفش را رد کرد،
مرد گیلاس را به او داد و گفت
این به خاطر اینه که ترسیدین.
چشمکی زد و رفت. لیو نشست و جرعه از نوشیدنی را سر کشید. از دور و از میان هیاهوی داخل آشپزخانه می توانست صدای راجر را که به نشانه مخالفت بالا رفته بود و صدای کشیده شدن صندلی ها را روی زمین بشنود. نگاهی به ساعتش کرد. 11:15 بود. سرآشپزها از آشپزخانه بیرون آمدند. کت‌هایشان را از روی چوب لباسی برداشتند و رفتند. موقع رفتن سری هم برای لیو تکان دادند. انگار که خیلی برایشان عجیب نبود که یک مشتری 20 دقیقه داخل راهروی ورودی کارکنان منتظر بنشیند و نوشیدنی بنوشد. وقتی مو آمد دیگر پیشبند نداشت. با یک دست کلید از کنار لیو گذشت و در راهرو را قفل کرد. موهایش را بست و گفت اونا رفتن. دوست خوشتیپ پتم یه چیزایی راجع به این که میخواد دلداریت بده میگفت. من جای تو بودم یه مدتی تلفنمو خاموش میکردم. لیو گفت ازت ممنونم. خیلی لطف کردی. حرفشم نزن. قهوه میخوری؟ رستوران خالی بود. لیو به میزی که قبلاً پشت آن نشسته بود نگاه کرد. پیش خدمت با دقت دور صندلی ها را جارو می زد. بعد با کفایت کسی که هزاران بار کاری را انجام داده و نیازی به فکر کردن ندارد، کارد و چنگال ها را روی میز پخش کرد. مو سکه درون قهوه ساز انداخت و به لیو اشاره کرد تا بنشیند. لیو ترجیح می داد به خانه بازگردد، ولی می دانست که باید بهای آزادیش را بپردازد و احتمالاً یک گفتگوی مختصر درباره روزهای خوب گذشته هزینه آن بود. باورم نمی شه که اونا همشون یه هایی رفتن. در حالی که لیو حرف می زد، مو سیگار دیگری روشن کرد. مو گفت یکی پیغامی رو که نباید به یک بلک بری فرستاد. همه چی به هم ریخت. تو این حرفو شنیدی؟ اینجا میشه همه چی رو شنید. بیشتر مشتری ها حرفشونو وقتی پیش خدمت کنارشونو قطع نمی کنن. کلید شیرجوش را روشن کرد و ادامه داد. میدونی پیشبند قدرت فوق‌العاده‌ای به آدم میده. در واقع آدمو کاملا نامرئی میکنه. فکر لیو از اینکه متوجه آمدن مو سر میزش نشده بود ناراحت بود. مو با لبخند کوچکی به او نگاه میکرد، طوری که انگار افکارش را خوانده باشد. عیبی نداره. من عادت دارم که نادیده گرفته بشم. لیو قهوه را گرفت و گفت خب، دیگه به تعریف ببینم چی کارایی کردی؟ تو 10 سال گذشته هر کاری بگی کردم، ولی پیش خدمتی از همش بهتره. کار کردن تو بار رو دوست ندارم. این رو با قیافه خشک و بیروح گفت. تو چی؟ من شغلم آزاده. برای خودم کار میکنم. کار اداری و دفتری رو دوست ندارم. لیو لبخند بر لب داشت. مو پک عمیقی به سیگارش زد و گفت
تعجب میکنم. تو همیشه یکی از دخترای طلایی کلاس بودی.
دختر طلایی؟
تو و دوروریای گندمگونت با اون پاها و موهاتون و اون همه مردی که مثل پروانه دورتون میگشتن مثل یکی از داستانه اسکات فیتزجرالد بودین. فکر میکردم تو تلویزیون یا توی رسانه هستی یا بازیگری چیزی شده باشی.
اگر لیو این حرفها را در نوشته ای خوانده بود شاید منظور خاصی پشتان میدید، ولی هیچ بدخواهی در صدای مو احساس نمیشد. به او گفت
نه
و به لبه پیراهنش نگاه کرد. لیو قهوهش را تمام کرد. بقیه پیش خدمت ها رفتند. فنجان مو هم خالی شد. ساعت 11:45 بود.
تو هم باید بری خونه؟ از کدوم طرف میری؟
من جایی نمیرم. همینجا میمونم.
اینجا اتاق داری؟
نه، ولی برای دینو هم مهم نیست.
مو ته سیگارش را در زیر سیگاری گذاشت و بلند شد و آن را خالی کرد.
در واقع دینا نمیدونه. فقط فکر میکنه من آدم وظیفه شناسی هستم و شبا آخرین نفرم که از اینجا میرم بیرون. به میگه چرا بقیه نمیتونم مثل تو باشن.
بعد با انگشت شستش پشت سرش را نشان داد و گفت
تو این کمادم یک کیسه خواب دارم. ساعتم رو 5:30 کوک میکنم تا بیدار شم. در حال حاضر زیاد مشکل مسکن ندارم. در واقع نمیتونم از پس هزینه‌های دیگه بر بیام.
لیو مات و مبهوت مانده بود.
تعجب نکن. به جرأت میتونم بگم اون نیمکت راحت تر از بعضی اقامتگاه‌های استیجاریه که توشون بودم.
لیو اصلا نمیدونست که چه چیزی باعث شد این حرف را بزند. او به ندرت کسی را به خانه‌اش میبرد. چه برسد به کسی که سالها او را ندیده بود. ولی تقریبا قبل از اینکه بفهمد چه کار میکند، دهانش باز شد و گفت:
میتونی بیای خونه من اونجا بمونی؟
وقتی فهمید چه گفته اضافه کرد:
فقط برای امشب یه اتاق اضافی دارم. باید دوش خوب.
برای اینکه این جمله ارباب معابانه به نظر نرسد گفت:
میتونیم با همدیگه از قدیما حرف بزنیم. خوش میگذره.
صورت مو چیزی را نشان نمیداد. بعد حالتی به خود گرفت که انگار اوست که به لیو لطف میکند و گفت:
خواه اگه تو اینطور میخوای باشه.
و رفت تا کتش را بردارد. قبل از رسیدن به آنجا میتوانست خانه او را تصور کند. دیوارهای شیشه‌ای آبی رنگ آن بالای انبار قدیمی شکر خود نمایی میکردند. انگار که یک چیز فرازمینی روی سقف فرود آمده باشد. دیوید این را دوست داشت. دوست داشت آن را به دوستان یا مشتریان احتمالی که به خانه‌اش می آمدند نشان دهد. تضاد رنگ آبی با آجرهای قهوه‌ای رنگ انبار ویکتوریایی طرز جذب کردن نور و انعکاس تصویر رودخانه روی شیشه ها را دوست داشت. به خود می بالید که معماری خانهشان یکی از مشخصه های منظره لب رود لندن است. آنطور که می گفت این ویژگی تبلیغ دائمی برای کارش شده بود. وقتی تقریباً 10 سال پیش این خانه ساخته شد، شیشه از مصالح مورد علاقه‌اش بود که عناصر آن با توانایی گرمایشی و سازگاری با محیط زیست خلق شده بودند. کارهایش در تمام لندن متمایز و خاص بود. خودش معتقد بود که رمز موفقیت در کارش شفافیت بوده است. ظاهراً ساختمان باید هدف و ساختارش را نشان دهد. حمام تنها اتاقی بود که از بیرون دید نداشت و حتی در مورد آنجا هم اغلب باید او را راضی می کردند که از شیشه یک طرفه استفاده نکند. دیوید باور نمی کرد که دیدن بیرون از داخل توالت، حتی وقتی مطمئنی که کسی از بیرون نمی تواند داخل را ببیند، آدم را عصبی می کند. دوستان لیو به خانه، به موقعیت و به تصویر کشیدن گاه و بیگاه آن در مجلات طراحی داخلی حسادت می کردند. ولی می دانست که خصوصی و بین خودشان این را هم اضافه می کردند که چون این مینیمالیستی آنها را دیوانه خواهد کرد. غریزه پاکسازی و حذف چیزهای غیر ضروری در خون دیوید بود. همه وسایل خانه بایستی تست ویلیام موریس را پشت سر می گذاشتند. آیا کاربردی و زیبا هستند؟ و بعد واقعا لازمند؟ لیو و دیوید وقتی که برای اولین بار با هم تنها شدند، تحمل یک دیگر برایشان سخت بود. دیوید لبانش را گاز گرفته بود وقتی لیو لباسهایش را کف اتاق خواب جا گذاشته و آشپزخانه را پر از دستگلهای ارزان قیمت کرده بود. اما حالا لیو عاشق سکوت و آرامش این خانه بود. واقعا احساس آرامش می کرد.
واو، عالیه، فوق‌العاده است.
پس از خارج شدن از آن آسانسور زوار در رفته، داخل خانه شیشه‌ای شدند. در چهره مو آثار شگفتی و تعجب نمایان بود.
این خونه توه دختر؟ واقعا؟ چجوری تونستی همچین جای برای زندگی پیدا کنی؟
شوهرم این خونه رو ساخته. لیو از در ورودی گذشت، چراغ‌ها را روشن نمود و کلیدها را با احتیاط به میخ نقره‌ای آویزان کرد.
همسر سابقت؟ آو، چه شانسی. اون بهت اجازه داد بمونی اینجا؟
نه دقیقاً. لیو دکمه ای را فشار داد و در سکوت کنار رفتن نورگیرهای سقف که آشپزخانه را در معرض نور ستارگان قرار میداد تماشا کرد و گفت:
اون مرد.
او همانطور ایستاده و صورتش را محکم بالا گرفته بود و در برابر موجی از همدردی مقاومت می کرد. توضیح ماجرا هیچ وقت آسان‌تر نمی‌شد. 4 سال گذشته و این کلمات هنوز هم درد شدیدی ایجاد می‌کردند. انگار که غیبت دیوید زخمی بود که هنوز در اعماق وجودش جای داشت. اما مو ساکت بود. وقتی بالاخره به حرف آمد، خیلی ساده گفت:
چه بدشانسی دختر.
صورت رنگ پریدش حسی را نشان نمیداد. لیو هم گفت
آره
و نفس راحتی کشید.
آره واقعا بدشانسیه.
لیو به اخبار ساعت 1 رادیو گوش میداد که از دور صدای آب را از حمام اتاق مهمان شنید. صدای مبهم و ناآرامی که نشان میداد به غیر از او کس دیگری هم در خانه هست. سطوح گرانیتی میز را پاک و با دستمال نرمی برق انداخت و خردنان‌های روی زمین را جارو کرد. بعد از اتمام این کارها از راهروی نیمه شیشه‌ای و نیمه چوبی گذشت و از طریق پله معلق چوب و ورق به اتاق خوابش رفت. درهای پشت سر همه کمدها برق می‌زدند و نشان نمی‌دادند که لباس‌های کمی پشت آنهاست. تخت خوابی بزرگ وسط اتاق و بر روی آن همان دو اختیاریه نهایی که صبح همانجا رها کرده بود قرار داشت. نشست، آنها را تا کرد و در پاکتشان قرار داد و به پورتری دختری که رهایش کردی با قاب طلاکاری شده که در میان فضای سبز کمرنگ و خاکستری باقی اتاق می درخشید زل زد و خودش را در افکار گذشته های دور غرق نمود.
شبیه توه؟
نه نه، اصلا شبیه من نیست.
هنوزم وقتی به یادش می افتاد که با سرخوشی به او خندیده بود، هیجان زده می شد. می خواست باور کند که از آن زن الهام گرفته است.
دقیقاً شبیه اون می شی وقتی لبخند می زنی.
دختری که رهایش کردی، لبخند می زد. لیو لباسهایش را درآورد، آنها را تا کرد و منظم و مرتب روی صندلی کنار تخت گذاشت. قبل از خاموش کردن چراغ‌ها چشمانش را بست تا مجبور نباشد یک بار دیگر به تابلوی نقاشی نگاه کند.